صفحه 825. کوتوزوف موضوع گفتگو را عوض کرد و درباره جنگ با ترک‌ها و انعقاد قرارداد صلح به سخن پرداخت و گفت: آری، هم به سبب جنگ و هم به سبب انعقاد صلح مرا بسیار شماتت کردند، اما همه کارها به موقع انجام گرفت. برای کسی که با شکیبایی آشنا باشد، همه کارها به موقع انجام خواهد گرفت. آنگاه دوباره به موضوع مشاوران که ظاهراً توجه او را جلب کرده بودند برگشته گفت: در آنجا نیز عده مشاوران کمتر از اینجا نبود. آخ مشاوران، امان از این مشاوران. اگر در آن موقع به سخنان ایشان گوش می‌دادم، نه می‌توانستم در ترکیه قرارداد صلح منعقد نماییم و نه به وضع آبرومندی جنگ را خاتمه دهیم. آری، هر کاری را که بخواهند با شتاب انجام دهند بیشتر طول می‌کشد. اگر کامنسکی نمی‌مرد، بیشک محو و نابود می‌شد. او با قشون 30,000 نفری به دژها حمله می‌کرد. تصرف قلا دشوار نیست. پیروزی در جنگ دشوار است و برای احراز پیروزی هجوم و حمله لازم نیست، بلکه شکیبایی و وقت ضرورت دارد. کامنسکی سربازان را به طرف روشچوک فرستاد، اما من شکیبایی و وقت را به میدان کارزار گسیل داشتم و بیش از کامنسکی دژها را مسخر کردم و ترک‌ها را به خوردن گوشت اسبان وادار ساختم. پس سرش را حرکت داد و در حالی که به هیجان آمده بود و به سینه میکوفت میگفت: فرانسویان نیز به همین سرنوشت دچار خواهند شد، ایشان را هم به خوردن گوشت اسبان وادار خواهم ساخت. باز در چشم‌های او اشک حلقه زد. شاهزاده آمده گفت: با این حال آیا به جنگ شروع نخواهیم کرد؟ اگر همه طالب شروع پیکار باشند، باید به جنگ شروع کرد. چاره نیست. اما عزیزم، باور کن که دو عامل شکیبایی و وقت از هر جنگاوری نیرومندتر است. اینها به انجام همه ی امور قادرند. ولی مشاوران در این مورد گوش شنوا ندارند. عیب کار در اینجاست. عده این عقیده را اظهار می کنند و عده دیگر عقیده دیگری دارند. پس به انتظار جواب لختی سکوت کرد و ناگهان پرسید: چاره چیست؟ اگر فرماندهی با تو بود چه می کردی؟ و در حالی که چشم آبیش زیرکانه می درخشید تکرار کرد: از تو می پرسم که چه باید کرد؟ و چون باز شاهزاده آندره جواب نداد گفت: من به تو می گویم که چه باید کرد و من چه خواهم کرد؟ لحظه ای مکث کرد و سپس آهسته و شمرده گفت: عزیزم، در حال تردید پرهیز کن. و بار دیگر شاهزاده آندره را در آغوش گرفته و بوسید و گفت: خب دوست من، خدا حافظ. به یاد داشته باش که من با جان و دل در فقدان مرگ پدرت با تو شریک هستم و من برای تو نه حضرت اشرف و نه شاهزاده و نه فرمانده کل هستم، بلکه پدر تو هم. اگر احتیاجی پیدا کردی مستقیما به من مراجعه کن عزیزم. خدا حافظ. هنوز شاهزاده آندره از در بیرون نرفته بود که کوتوزوف نفس عمیقی به خرسندی کشید و به خواندن رمان پهلوانان او اثر مادام دوژانلیس که نیمه تمام مانده بود شروع کرد. شاهزاده آندره به هیچ وجه نمی‌توانست دریابد که چگونه و به چه سبب پس از ملاقات با کوتوزوف آسوده خاطر از جریان عمومی جنگ و راضی از فرماندهی که رهبری این پیکار عظیم به دست او سپرده شده بود به هنگ خود مراجعت کرد. هرچه بیشتر متوجه می شد که این پیرمرد دیگر مبرا از مقاصد و اغراض شخصی است و علایق خاصی ندارد و تنها به ابراز علایق عادی اکتفا می کند و به جای عقل و فهمی که از طبقه بندی حوادث و رعایت روابط آنها نتیجه نمی گیرد، تنها استعدادی که دارد این است که می تواند جریان حوادث را آرام آرام و دقیق مطالعه کند، بیشتر آسوده خاطر می شد و معتقد می‌گشت که همه یک کارها چنان که شایسته است انجام خواهد گرفت. شاهزاده آندره با خود می‌گفت: کوتوزوف اغراض خود را دخالت نمی‌دهد، تفکر نمی‌کند، به هیچ عملی اقدام نمی‌نماید، بلکه به همه ی حرفا گوش می‌دهد و به همه چیز توجه می‌کند. هر کس را به مقامی که شایسته آن است می‌گمارد. از هیچ عمل مفیدی جلوگیری نمی‌کند و انجام هیچ کار زیان‌آوری را اجازه نمی‌دهد. کوتوزوف می‌داند که نیروی مقتدرتر و مهمتر از اراده او وجود دارد و آن نیرو همانا جریان اجتناب ناپذیر حوادث است، ولی او قدرت مشاهده این حوادث و درک اهمیت آنها را دارد و در نتیجه می‌تواند از مداخله در این حوادث اجتناب کند و در مخالفت جاه طلبانه خود با این حوادث صرف نظر نماید. مهمتر از همه این استدلالات به این جهت باید به او اعتماد داشت که هرچند او رمان ژان لیس را مطالعه می کند و در گفتگو ضرب المثل های فرانسه را به کار می برد، معزالک یک نفر روسی است. آری، به همین جهت بود که وقتی گفت وضع روسیه را به کجا کشنده اند، صدایش می لرزید و هنگامی که می گفت ایشان را به خوردن گوشت اسبان وادار خواهم ساخت، عشق در چشمش می درخشید. تمام مردم کم و بیش همین احساس را داشتند و به همین سبب بود که کوتوزوف برخلاف امیال محافل درباری به اتفاق آرا به فرماندهی کل منصوب گردید و انتخاب وی به این مقام مورد موافقت قاطبه ملت قرار گرفت. عزیمت امپراتور از مسکو، زندگی اهالی شهر در همان مسیر عادی پیشین جریان داشت. این زندگی به قدر عادی بود که یادآوری ایام سرشار از شور و حرارت میهن پرستی و تصور اینکه حقیقتاً روسیه در خطر است و اعضای باشگاه انگلیسی که علاوه بر داشتن عضویت در آن باشگاه فرزندان وطن هستند و از هیچ گونه فداکاری در راه نجات میهن خود دریغ ندارند بسیار دشوار بود. آنچه شور میهن پرستی عمومی سابق را در زمان توقف تزار در مسکو به خاطر می آورد، لزوم پرداخت مبلغ پول و تشکیل دسته های قوای دفاعی بود که چون انجام آن به عهده گرفته شد، به صورت رسمی و قانونی در آمد و دیگر سرپیچی از اجرای این تعهدات امکان نداشت. با نزدیک شدن دشمن به مسکو، نظریه اهالی مسکو درباره وضع خودشان نه تنها جدی‌تر نشد، بلکه برعکس به شیوه کسانی که شاهد نزدیکی خطرات بزرگ هستند، با سبکسری و بی‌اعتنایی بیشتر به وضع خیش می‌نگریستند. هنگام نزدیکی خطر، همیشه انسان با دو ردای وجدان مواجه است. یکی از آن دو با بیان منطقی می‌گوید که تو باید درباره کیفیت این خطر و وسیله رفع آن بیاندیشی. ولی ندای دومی وجدان که منطقی تر است می‌گوید که اندیشه خطر بسیار دشوار و رنج‌آور است، زیرا پیش‌بینی امور و نجات از جریان عمومی حوادث در قدرت آدمی نیست. پس بهتر آن است که تا وقتی بدبختی و مصیبتی فرا نرسیده است به آن وقعی نگذاری و به آن چه مطبوع و دلپذیر توست بیاندیشی. انسان در تنهایی و عزلت تسلیم ندای اول و برعکس در اجتماع تسلیم ندای دوم وجدان می شود. وضع اهالی مسکو نیز در آن موقع چنین بود و شاید مدت‌ها بود که در مسکو مانند آن سال جشن و سرور به پا نمی‌شد. اعلامیه‌های راستوپچین را مانند اشعار نو و بحر طویل‌های واسیلی لوویلیچ پوشکین می‌خواندند و در اطراف آن بحث می‌کردند. در صدر این اعلامیه‌ها تصویر میخانه و باده فروشی و یکی از پیشه‌وران مسکو به نام کارپوشکاچی گیرین چاپ شده بود. واسیلی لوبیچ پوشکین 1770 تا 1830 عموی الکساندر سرگیویچ پوشکین شاعر بزرگ روس بوده و اشعار بی اهمیتی سروده است. کارپوشکاچی گیرین که در شمار داوطلبان نیروی دفاعی بود، پس از نوشیدن چند جام بیش از عادت خود، چون شنید که گویا بوناپارت می‌خواهد به طرف مسکو بیاید، خشمگین شد و دشنام‌های زشت و نفرت‌انگیزی نثار فرانسویان کرد و از میخانه بیرون آمد و برای مردمی که زیر پرچم عقاب نشان روسی گرد آمده بودند، نطقی ایراد کرد. مردم برای مطالعه این اعلامیه ها در یکی از اتاقهای دورافتاده باشگاه جمع می شدند و از تکرار دشنامهایی که کارپوشکا به فرانسویان داده بود، نظیر فرانسویان از خوردن کلمهای روسی باد خواهند کرد، از خوردن آش روسی خواهند ترکید و از خوردن سوپ روسی خفه خواهند شد، و چون فرانسویان اصولاً کوتاه قامتند، یک زن روسایی میتواند با یک چنگال پهن پاکنی سه نفرشان را با هم به درک واصل کند، شادمان میشدند، اما عده‌ای لحن این اعلامیه ها را خوش نداشتند و میگفتند که مبتذل و احمقانه است. در میان مردم شایع بود که راستوبچین فرانسویان و تمام خارجیان دیگر را از مسکو اخراج کرده است، زیرا در میان ایشان جاسوسان و عمال ناپلئون وجود داشتند. اما این داستان را بیشتر از این جهت حکایت می‌کردند که ضمن آن لطیفه‌ای را که راستوبچین هنگام اخراج ایشان گفته بود بیان نمایند. هنگامی که اجنبیان را با کشتی به نیژنی می‌فرستادند، راستوبچین به ایشان گفته بود: در خود فرو روید، سوار این کرجی شوید و مراقب باشید که برای شما به صورت کرجی خارون در نیاید. مردم می گفتند که تمام مستخدمین عالی رتبه دیگر مسکو را ترک کردند و ضمن حکایت این داستان لطیفه ی شینشین را که گفته بود مسکو باید تنها برای این پیش آمد سپاسگزار ناپلئون باشد نقل می کردند. به علاوه می گفتند که مامانوف برای ایجاد یکی از هنگهای نیروی دفاعی محلی که پرداخت مخارج آن را به عهده گرفته 800 هزار روبل خرج کرده است و به زخوف برای تجهیز سربازان داوطلب خیش بیش از این مبلغ صرف کرده است. اما بزرگترین جوانمردی و سخاوتی به خرج داده این است که لباس نظامی می پوشد و سواره در پیشا پیش هنگ خود حرکت می کند و از کسانی که او را با این وضع تماشا می کند حتی پول بلیت ورودی نمی گیرد. جولی روبتسکایا در حالی که با انگشت‌های ظریف مزین با انگشتری‌های خود تکه‌ای از پارچه زخم‌بندی را می‌پیچید گفت: شما به هیچ کس رحم نمی‌کنید. جولی می‌خواست روز بعد مسکو را ترک کند و به این مناسبت برای وداع از دوستان خود شب‌نشینی ترتیب داده بود. بزخوف مضحک است اما بسیار مهربان و دوست داشتنی است. ولی چه لطفی دارد که انسان اینقدر بد زبان باشد؟ جوانی که لباس داوطلبان نیروی دفاع محلی در بر داشت و جولی وی را پهلوان من می‌نامید و می‌خواست با وی به نیژنی مسافرت کند گفت: باید جریمه بپردازید. در محفل جولی مانند بسیاری از محافل دیگر مسکو مقرر بود که فقط به زبان روسی گفتگو کنند و کسانی که این قرارداد را فراموش کرده در گفتگوی خود کلمات فرانسه به کار می‌بردند می‌باید به نفع کمیته جمع‌آوری اعانه جریمه‌ای بپردازند. یک نویسنده روسی که در اتاق پذیرایی بود گفت: یک جریمه دیگر هم باید برای پیروی از شیوه گالیسیسم پرداخته شود. ترکیب به چه لطفی دارد روسی نیست. گالیسیسم اصطلاح ویژگی فرانسویان یا فرانسوی معابی، اگر به زبان دیگر تحت لفظی ترجمه شود معنی نخواهد داشت. جولی بدون توجه به تذکر نویسنده سخن خود را با داوطلب نیروی دفاعی محلی دنبال کرده گفت: شما به هیچ کس رحم نمی کنید. من در استعمال کلمه بدزبان گناهکارم و جریمه می پردازم و برای خرسندی از اظهار حقیقت به شما نیز مبلغ علاوه بران خواهم پرداخت. پس به جانب نویسنده روی آورده گفت: اما برای گالیسیسم خود را مقصر نمی دانم، زیرا من مانند شاهزاده گالیستین نه وقت دارم و نه پول تا معلم بگیرم و زبان روسی را تحصیل کنم. ناگهان جولی گفت: این هم خود او. وقتی او پس رو به داوطلب نیروی دفاعی آورده گفت: نه نه نه، دیگر نمی توانید مرا گیر بیاندازید. وقتی راجب خورشید گفتگو می کنند اشعه آن در نظر مجسم می شود. در این موقع میزبان لبخندی مهرامیز به پیر زد و با همان بیپروایی خاص زنان اجتماعی ممتاز در دروغگویی گفت: ما همکنون درباره شما حرف میزدیم. میگفتیم که هنگ شما بیشک از هنگ مامانوف بهتر خواهد بود. پیر دست میزبان را بوسید، کنار او نشست و جواب داد: آخ، از هنگ من با من گفتگو نکنید. نمیدانید چقدر از آن بیزار شدم. میان جولی و داوطلب نیروی دفاعی محلی نگاهی تمسخرآمیز و مکارانه رد و بدل شد. قطعا خود شما فرماندهی آن را به عهده خواهید گرفت. داوطلب نیروی دفاعی در حضور پیر دیگر بدزبانی نکرد و در چهرهش آثار تعجب از عدم درک مفهوم لبخند جولی ظاهر گشت، زیرا با وجود پریشان حواسی و مهربانی پیر، شخصیت وی بیدرنگ به تمام تمسخرها دست حضور او پایان داد. پیر به جسم فربه و بزرگ خود نگریسته خندان جواب داد: نه، من برای تیراندازان فرانسوی هدف خوبی هستم و از این گذشته میترسم نتوانم روی اسب بنشینم. پس سخن از راستوف‌ها به میان آمد و جولی گفت: میگوید که وضع ایشان بسیار بد است و کنت پیر به هیچ وجه عقل معاش ندارد. رازموفسکی ها میخواستند خانه شهری و خانه یلاقی او را در خارج مسکو بخرند، اما هنوز معامله ایشان سر نگرفته است. کنت قیمت فوق‌العاده گرانی را مطالبه میکند. یکی از حاضرین گفت: نه، ظاهرا همین روزها معامله تمام خواهد شد، هرچند کار بسیار احمقانه است که امروز کسی در مسکو ملکی را بخرد. جولی گفت: برای چه؟ تصور میکنید که خطر مسکو را تهدید میکند؟ پس چرا شما از مسکو میروید؟ من؟ سوال عجیبی میکنید. من به این جهت میروم، از اینجا میروم که همه از مسکو میروم. علاوه من که ژاندارک یا آمازون نیستم. خب آری آری، یک تکه کتان دیگر به من بدهید. افسر داوطلب نیروی دفاعی به گفتگو درباره راستوف ادامه داده گفت: و اگر اندکی عقل معاش داشته باشد میتواند تمام قروز خود را بپردازد. جولی گفت: پیر مرد خوبی است اما بسیار بیچاره است. پس با لبخندی مکارانه از پیر پرسید: چرا تا به حال در شهر مانده اند؟ بایستی مدت ها پیش به ده رفته باشند. ظاهرا ناتالیا دیگر بهبودی یافته است. پیر گفت: منتظر پسر کوچکشان هستند. او به هنگ قزاق ها آپلونسکی وارد شده و به بلایاسترکوف رفته است، اما اکنون در نتیجه اقدامات پدر و مادرش او را به هنگ من منتقل کردند و هر لحظه در انتظار او هستند. کنت مدت‌ها پیش می‌خواست به دهکده برود، اما کنتس به هیچ قیمت قبل از ورود پسرش حاضر به ترک مسکو نیست. من 3 روز پیش ایشان را در خانه آرخورفا دیدم. ناتالی باز زیبا و بشاش شده است، اما در آنجا یک آواز رومانی خواند. راستی چگونه بعضی از مردم به زودی همه چیز را فراموش می کنند؟ پیر با ناخرسندی پرسید: چه چیز را فراموش می کنند؟ جولی تبسم کرد و گفت: کنت، آیا می دانید قهرمانانی نظیر شما فقط در رمان‌های مادام سوزا وجود دارند؟ پیر سرخ شده پرسید: کدام قهرمان؟ برای چه؟ خب کنت عزیز، بس است، این داستان را تمام مسکویا می دانند. راستی که من از شما تعجب می کنم. افسر نیروی دفاع محلی گفت: جریمه، جریمه. خب تصور میکنم که با این ترتیب دیگر نباید حرف زد. راستی که ملال انگیز است. پیر از جا برخاست و خشمک گفت: چه چیزی را تمام مسکو میداند؟ کنت بس است، شما خود میدانید. پیر گفت: من هیچ چیز نمیدانم. من میدانم که شما با ناتالی دوست بودید و به این جهت نه، من همیشه او را دوست داشتم. این ورای عزیز. پیر با دلتنگی به سخن ادامه داده گفت: نه مادام، من هرگز نقش شوالیه راستوا را به عهده نگرفتم و الان قریب 1 ماه است که به خانه ایشان نرفتم. اما من نمیفهمم که بیرحمی. جولی تبسم کنند نوار کتان را تکان داد و گفت: هر کس عذرخواهی کند خود را متهم می‌سازد. و برای آنکه سخن آخر خود را به کرسی بنشاند، موزه گفتگو را تغییر داده گفت: راستی امروز شنیدم که ماریا بالکونسکایای بیچاره دیروز وارد مسکو شده است. شنیده این که پدرش مرده است؟ پیر گفت: راستی؟ او کجاست؟ بسیار دلم میخواست او را ببینم. من دیشب را با او گذراندم. امروز یا فردا با برادرزادش به خانه یلاقی هومه مسکو خواهد رفت. پیر گفت: خب حال خودش چگونه است؟ عیبی ندارد، فقط افسرده و اندوهگین است. اما می دانید که چه کسی او را نجات داد؟ این قصه داستان عشقی کاملی است. نیکولای راستوف او را نجات داد. آری، او را محاصره کردند، می خواستند او را بکشند، خدمتکارانش را مجروح کردند، اما راستوف مداخله کرد و او را نجات داد. افسر نیروی دفاعی گفت: این هم داستان عشقی دوم. قطعا این فرار عمومی برای این ترتیب داده شده است که تمام دختران پیر شوهر نکرده شوهر پیدا کنند. اولی کاتیش بود و دومی شاهزاده خانم بالکونسکایا. می دانید من حقیقتا فکر می کنم که او اندک عاشق مردان جوان است. جریمه، جریمه، جریمه. اما چگونه باید این جمله را به زبان روسی گفت؟ فصل 18. پیر به خانه مراجعت کرد، دو اعلامیه جدید راستوپچین را که در همون روز صادر شده بود به وی دادند. اعلامیه اول مبنی بر این بود که این شایعه که کنت راستوپچین خروج از مسکو را ممنوع ساخته است صحیح نیست و برعکس کنت راستوپچین خرسند است که بانوان اشراف و زنان تجار مسکو را ترک می‌کنند، زیرا در صورت خروج ایشان از مسکو ترس و وحشت و نشر اخبار دروغ کمتر خواهد بود. اما من به شرف خود سویم میخورم که پای این تبهکار هرگز به مسکو نخواهد رسید. این عبارت برای نخستین مرتبه آشکارا پیر را متوجه ساخت که فرانسویان وارد مسکو خواهند شد. اعلامیه دوم مبنی بر این بود که ستاد فرماندهی قشون روسیه در ویاز ماست و کنت ویتگنشتاین فرانسویان را مغلوب ساخته است، اما چون بسیاری از ساکنین مسکو میل دارند مسلح شوند، به این جهت برای همه اسلحه آماده شده است و شمشیر و تپانچه و تفنگ موجود است و مردم می توانند با بهای ارزان بدانها دست یابند. کنت لودویگ آدولف پتریتگین اشتاین 1769-1843 سپهبد روس بود که در سال 1812 فرماندهی سپاه مأمور حفاظت جاده پترزبورگ را به عهده داشت و پس از مرگ کوتوزوف به فرماندهی کل ارتش‌های متحد منصوب گشت. لحن این دو اعلامیه مانند گفتگوهای سابق چیگرین دیگر مزاح‌آمیز نبود. پیر درباره این اعلامیه‌ها می‌اندیشید. ظاهراً آن طوفان مهیبی که هم با تمام نیروی روح خود در آرزوی فرارسیدن آن بود و هم از آن وحشت داشت پیوسته نزدیکتر می گشت. پیر برای صدومین بار از خود پرسید به خدمت نظام وارد شوم و به جبهه بروم یا باز هم صبر کنم. پس با این اندیشه بسته ورقی را که روی میز بود برداشت و به فال گرفتن مشغول شد. پیر ورقها را در هم کرد و به بالا نگریسته به خود گفت اگر این فال صحیح درآید در این صورت چه؟ پیر هنوز نتوانسته بود به این نتیجه برسد که از فال ورق چه بخواهد که صدای شاهزاده خانم بزرگ از پشت در شنیده شد که اجازه ورود می‌طلبید. پیر اندیشه خود را درباره درست در آمدن فال ورق چنین تمام کرد: در این صورت من باید وارد ارتش شوم. پس به جانب شاهزاده خانم رو آورد و گفت: بفرمایید، بفرمایید. تنها شاهزاده خانم بزرگ با بالاتنه بلند و چهره خشکیده و منجمدش هنوز در خانه پیر میزیست و خواهران کوچکتر او هر دو شوهر کرده بودند. شاهزاده خانم بزرگ با هیجان و ملامت گفت: پسرمو ببخشید که من به اتاق شما آمدم. آخر باید تصمیمی گرفت. چه خواهد شد؟ همه از مسکو بیرون رفتند و مردم شورش کردند. برای چه ما اینجا مانده ایم؟ پیر که همیشه با پریشانی نقش ولی نعمت را در برابر شاهزاده خانم ایفا می نمود، با همان لحن مزاح‌آمیزی که همیشه با شاهزاده خانم سخن می گفت جواب داد: دخترمو، برعکس همه چیز خوب و خوش به نظر می رسد. آری خوب و خوش، چه وضع خوب و خوشی. امروز وارا وارا ایوانوا داستان رشادت و قهرمانی قشون ما را برای من حکایت کرد. واقعا که موجب افتخار و سربلندیش ارتش است. اما مردم دیگر یک بار شورش کردن و دیگر از کسی اطاعت نمی کنن. کنیز من هم رفتارش خشن شده است. چیزی نخواهد گذاشت که ما را خواهند کشت. دیگر نمی شود در خیابان رفت. از همه مهمترین که امروز یا فردا فرانسویان وارد شهر می شود. بنابراین ما در انتظار چه هستیم پسرمو؟ من فقط یک خواهش از شما دارم، دستور بدهید منو به پترزبورگ برسانند. من هر کسی باشم نمیتوانم در حکومت ناپلئون زندگی کنم. دخترمو بس است، شما این اخبار از کجا کسب میکنید؟ برعکس، من از ناپلئون شما اطاعت نخواهم کرد. دیگران هر چه میل دارند اگر شما نمیخواهید این کار را انجام دهید. انجام میدهم، همکنون دستور خواهم داد. شاهزاده خانم ظاهرا از این جهت ملول بود که نمیتوانست خشم و غضب خود را بر سر و روی کسی فرو ریزد. زیر لب چیزی گفت و روی صندلی نشست. پیر گفت: اما این خبرهایی که به شما میدهم صحیح نیست. شهر آرام است و هیچ خطری وجود ندارد. اکنون من این اعلامیه را میخوانم. کنت می نویسد که من سر می سپارم که دشمن وارد مسکو نخواهد شد. شاهزاده خانم با خشم گفت: آخرین کنت شما، این حق باز، این تبهکار که خودش مردم را به شورش واداشته است، مگر خودش در این اعلامیه‌های احمقانه ننوشته است که یقه هر کس را بگیرن و به بازداشتگاه بکشن؟ چقدر احمقانه است. در اعلامیه گفته است که افتخار و شرف از آن کسی است که این کار را انجام دهد. این گونه از مردم تملق میگوید. واروارا ایوانووا میگفت که نزدیک بود مردم او را برای آن که به زبان فرانسه سخن میگفت بکشند. پیر گفت: اما خب شما همه چیز را جدی میگیرید. و با این سخن به گرفتن فال ورق مشغول شد. با آنکه نتیجه فال ورق خوب بود، باز پیر به ارتش نرفت، بلکه در مسکو خالی از سکنه در میان اضطراب و تردید و ترس ماند و در ضمن با خرسندی انتظار واقعی وحشتناکی را داشت. فردای آن روز شاهزاده خانم نزدیک غروب از مسکو عزیمت کرد و سرمباشر پیر نزد او آمد و به وی گفت که آن مبلغ پولی که برای تجهیزات هنگ ضرورت دارد بدون فروش یکی از املاک نمیتوان تهیه کرد. به علاوه اصولاً به پیر خاطر نشان ساخت که صرف این مخارج هنگفت برای هنگ موجب ورشکستگی او خواهد شد. پیر که هنگام شنیدن سخنان سرمباشر با زحمت لبخند خود را پنهان می ساخت گفت: خب بفروشید، چاره چیست؟ من حالا دیگر نمی توانم تعهد خود را پس بگیرم. پیر هرچه وضع کارها مخصوصا کار خودش بدتر می شد بیشتر احساس خرسندی می کرد و برای او آشکارتر می گشت که فاجعه‌ای که او در انتظار آن است نزدیک می شود. تقریبا دیگر هیچ یک از آشنایان پیر در شهر دیده نمی شدن. از آشنایان نزدیک وی تنها راستوف ها در شهر مانده بودند، ولی پیر به خانه ایشان نمی رفت. در آن روز پیر به قصد تفریح و انصراف خاطر خود برای تماشای بالون هوایی بزرگی که لهپیخ جهت انهدام دشمن ساخته بود و بالون آزمایشی که می بایست روز بعد به هوا فرستاده شود به قریه وارونتسوف رفت. این بالون هنوز حاضر نبود، ولی چنان که به پیر خبر دادند آن را به دستور تزار ساخته بودند. امپراتور راجع به این بالون به کنت راستوپچین چنین نوشته بود: همین که لهپیخ آماده شد برای کشتی هوایی او سرنشینانی از مردم مورد اعتماد و زیرک جمع‌آوری کنید و پیکی را نزد ژنرال کوتوزوف بفرستید تا به وی خبر دهند. من او را از این امر مطلع ساختم. خواهش میکنم به لهپیخ توصیه کنید که در محل فرود آمدن خود دقت کند تا مبادا راه خود را گم کرده به دست دشمن بیفتد. او باید قطعا حرکات خود را به هر نحوی که هست با حرکات فرماندهی کل مطابقت دهد. پیر در مراجعت از وارونتسوف به خانه خود هنگام عبور از میدان بالوتنایا، چون در میدان مجازات جمعیتی را مشاهده کرد، به درشکچی دستور توقف داد و از درشکه پیاده شد. در آنجا یک آشپز فرانسوی را که متهم به جاسوسی بود مجازات می کردن. مجازات تازه تمام شده بود و دشخیم مرد فربهی را که ریش قرمز داشت و جوراب آبی و نیمتنه سبز پوشیده بود و رقتنگیز ناله می کرد از تخت شلاق باز می کرد. در همانجا تبهکار دیگری لاغر و رنگ باخته ایستاده بود. از قیافه هر دو چنین برمی آمد که فرانسوی هستند. پیر با قیافه بیمزده و رنجور شبیه به قیافه فرانسوی لاغر راه خود را از میان جمعیت می گشود و می پرسید: چه خبر است؟ این کیست؟ چرا مجازاتش می کنند؟ اما توجه جمعیت، مستخدمین، پیشه‌وران، تجار، موژیک‌ها، زنان با نیمتنه و پالتوی پوست با چنان حرص و ولعی به محل مجازات متمرکز شده بود که کسی به او جواب نداد. پس مرد فربه از زیر شلاق برخاست، چهره در هم کشید، شانه ها را بالا انداخت، ظاهراً چون میل داشت استقامت و پایداری خود را نشان دهد، بیان که به اطراف خیش بنگرد، به پوشیدن نیمتنه خود پرداخت. اما ناگهان لبهایش لرزید و خشمگین از خود به گریه افتاد. گریه او به گریه آدمهای بزرگ و بلغمی مزاج شباهت داشت. مردم بلند بلند گفتگو می کردند. پیر چنین پنداشت که علت هیاهوی مردم این است که حس رقت و تأثر را در وجود خودشان خاموش و خفه سازند.